درس فقه استاد شبزنده‌دار 1/9/1393.
شما تلفن کردن من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين أباؤنا فداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وعليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث در تطهر دلو بود به تبع طهارت بئر. قائلین به تبعیت و طهارت به وجوهی استدلال کردند یا میتوان استدلال کرد برای اون. وجه اول مسلک به روایت اسماعیل ابن بزیع بود که دارای دو تقریب بود. خب ثابت شد که استدلال به این روایت شریفه به هر دو تقریب ناتمام است. دلیل دوم و انشئت قلت دلیل سوم که اون دو تقریب رو هر کدوم دلیل جداگانه حساب بکنه. دلیل دوم سیره بود که بگیم سیره متشرعه به ما هم متشرعه عدم اجتناب از دلو هست بعد از فراغ از عملیت نزح، حتی در این مواردی که تغییر پیدا شده که مورد بحث فلان اینجاست. این هم محل اشکال واقع شد به این که محقق خویی فرمود این پدیده تنجس بئر به تغییر چون یک پدیده نادر الوقوعی است راه برای احراز سیره مسدوده. ما راهی نداریم بفهمیم سیره متشرعه از منه ائمه علیهم السلام چه بوده. برای به دست آوردن سیره ما باید راه داشته باشیم. اموری که کثیر الابتلاء است و همگانی است اونا سیره قهرن اون سیره مردم، دیدن مردم، روش متخذه مردم باقی میمونه تو تاریخ، توی روایات ملامحی از اونا باقی میمونه یا در سیره های متأخر نسل به نسل منتقل میشه. اما چیزایی که گهگداری پیش می آمده در اون زمان ها قهرن اونها باقی نمیمونه. فلذاست که ما در این مورد چون امر نادر الوقوعی است، به طوری که ایشون فرمودن، من در طول دوران زندگی یه موردم ندیدم که چاه به خاطر تغییر نجس بشه. فلذاست راه، این راه مسدود. و اما دلیل بعد، دلیل سوم که اینها رو به طور فهرستوار و دیگه گذرا عرض میکنیم چون اشباح و انظارش در قبلی ها گذشته. دلیل سوم تمسک به اطلاقات ادله داله بر طهارت اشیاء است، به طهارت الواقعیه، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، بنابراین که صدر روایت دلالت کنه بر طهارت واقعیه، کما ذهب علیه المحقق الاخون و شیخنا الاستاد الحائری قدس سرهما، که صدر میگه همه چیزا پاک، ذیلش استصحاب بیان میکنه همه چیزا پاکه، این پاکه پاکی واقعی هم ادامه داره تا علم به خلاف پیدا بکنه. اینا اینجوری معنا کردن حدیث. خب بنابراین ما دلیل داریم بر طهارت همه چیزها. این سطح مادامی که چاه پاک نشده بود، این به دلیل ادله نجاستش خارج بود از اون عموم. بعد از اون که چاه پاک شد، شک داریم این پاک این دم یا نجسه. ادله نجاستش نمیتونه بگه نجسه. چرا گفتیم؟ چون ادله نجاست مقیاس یا مقید است به یه قید لبی که مالم یتطهر مالم یقع علیه مطهر، و مطهری پیش نیامده باشه براش، و ما در اینجا احتمال میدیم مطهری پیش آمده هست، تمسک که به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل میشه. استصحاب بقای نجاست هم اگر بخوام بکنیم، این هم که استصحاب در شبهات حکمیه است و جاری نمیشه. پس بنابراین به قدری که یقین داریم از تحت کل شیء طاهر این خارج شده، استثناء میکنیم که اون زمانی است که اون چاه پاک نشده. بعد از تطهر چاه شک داریم این خارج از اون عموم هست یا نه، تمسک که به عموم عام میکنیم، بگیم کل شیء طاهر، این هم شیعی است، نمیدونیم پاکه یا نجسه، میگیم پاکه. و همچنین اون روایت دیگه که کل ما طلع یا اشرق علیه الشمس اشرقت علیه الشمس و طاهر، که اونم دلیل دیگری بود، بعضی اینجور معنا مثلا ممکنه کرده باشن دیگه، اینا رو گفتیم تکرار میشه. خب اشکال این استدلال هم از قبل روشن شد که گفتیم ما یک اصل منقه موضوع داریم در اینجا که با او تنقیح میکنیم چیو؟ موضوع اون ادله را. چون دلیل گفته بود ما لاق المتنجس یتنجس، این سطح لاق المتنجس که اون آب بئر باشه فتنجس، اون قید لبیش که ما لم یتطهر ما لم یقع علیه مطهرون، این البته مشکوکه، اینم به استصحاب درست میکنه، میگیم قبل از اینکه بئر تغییرش زائل بشود که مطهری واقع نشده بود، بقیه مطهرات مثل غسل و امثال اینا که بزدانن منتفیه، مطهرهای دیگه احتمالی هم که اون موقع نبود، الان استصحاب عدم وقوع مطهر میکنیم، یک جزء بالوجدان که این لا قام المتنجس، یک جزء ام بالعصر که لم یقع علیه مطهرون، بنابراین موضوع برای دلیل محقق میشه به ذم اصل به وجدان، پس میشه این درد میشه شیئی که لا قام المتنجس و لم یطهر یا لم یقع علیه مطهرون، پس ادله شاملش میشه. اگر کسی استصحاب در شبهات حکمیه رو جاری بداند، اینجا استصحاب منقه موضوع وجود داره، بنابراین به اون دلیل تمسک میکنه. و ما چون عرض کردیم تقویت کردیم جریان استصحاب در شبهات حکمیه را، بنابراین خب میتونیم به همون دلیل نجاست تمسک کنیم و استثناء کنیم. علاوه این تموم بشه، علاوه بر این که خود اون دلیلایی که کل شیء طاهر، اونا هم گفتیم این تمام نیست، این روایت به قرینه ذیلش معناش این نیست حتماً او احتمالاً. بنابراین ظهوری در اون چه که محقق خراسانی و محقق حائری قدس سره ما فرمودن روایت نداره. فوقش اینه که اجمال پیدا بکنه، اگر نگیم ظهور در قاعده یه طهارت داره. بنابراین و اون روایت دیگر هم کل ما طلعت علیه الشمس، اون هم واضح نیست که این مطلب رو بخواهد بگیرد، فلذا آقایون اون رو در باب مطهریت شمس ذکر کردن، نه این که هر چیزی پاکه. بنابراین ما دلیلی بر طهارت اشیا به طهارت الواقعی یا نداریم. فرمایش منقول از امام هم رحمه الله که فرمودن الاشیا منغمرتون بی بهار طهارت والحلیه، گفتیم اگه به اینا برمیگرده دلیلش همین هست که خب الاشکال الاشکال، اگه چیز دیگریست خب خبر ما ازش نداریم و لم یبین فی کلامه قدس سره. بنابراین این راه هم از نظر مبناش که فرض میکنه همچین دلیل طهارت واقعی داریم ناتمامه، هم بعد از اینکه اینو قبول کردیم باز استدلال ناتمام میشه از اون جهتی گفتیم. من اینکه حرفای دیگه‌ای هم داشتیم که اینجا آیا جای رجوع به عموم عام است یا استثناء به حکم مخصص است که قبلا هم به این اشاره کردیم. بله درست، بله
بله.
نه اینجا جا داره استثناء، بله اون ببینید اون چون تخصیص خورده و این قبلا نجس شده درست، اون احتیاج داره. هر چیزی پاک است مگر آنچه که ملاقات با نجس کرده، این که ملاقات با نجس کرده، پس این ملاقات با نجس کرده بود نجس شده بود، اون موقع که هنوز به پاک نشده بود این مسلم نجس بود، پس از تحت کل شیء طاهر خارج شد. حالا بعد از تطهر بر برای ما شک که این حالا حالش چجوریه درست؟ در این زمان ما به توسط اون اصل میخواییم اینو فرد اون عام بکنیم، ولی خودمون شک داریم یا اون از اون عام که خارج شد حالا دوباره داخل شد یا نه نمیدونیم. بله بله اگر ندونیم، بله فلزا ما گفتیم اصل منقه وجود داره، بدون ذم اصل منقه تمسک به دلیل در شبه مصداقیت، فلزا اصل منقه پاشو میاریم تو کار. نه نه چون اینجا این اصل منقه ما اتفاقا چیه؟ در شبه حکم میگه، یعنی درست موضوعه اما چیزیست که به عهده شارعه، از امور خارجیه نیست، یعنی ما نمیدونیم اینجا مطهری واقع شده یا نه. چرا نمیدونیم؟ چون نمیدونیم شارع مطهری اینجا جعل کرده یا نه، نه اینکه مطهر رو میدونیم مثل اینکه لباسیست متنجس شده، میدونیم آب رو هم شارع مطهر قرار داده قصد بالماء را، حالا نمیدونیم این لباس با آب شسته شده یا نشده، خب استثاب میکنیم عدم قصد بالماء را، این میشه موضوعیه، این در شبهات موضوعه چون به خاطر اشتباه امور خارجی است. حکم شارع برامون روشنه که شارع قصد بالماء را مطهر قرار داده. اگر استثاب قید لبی خب
احراز نشدی
خب نمیتونیم تمسک کنیم، ما میخواییم تمسک کنیم بگیم دلیل بر نجاست داریم درست؟ و میگیم دلیل بر نجاست داریم، پس از تحت کل شیء طاهر خارج میشه کل شیء طاهر، چون دلیل داره میگه این نجسه، دلیل گفته مالاق المتنجس یتنجس مولم یتهر مولم یتتهر. اگر استثابو نپذیریم به دلیل نجاست نمیتونیم تمسک کنیم، به دلیل نجاست نمیتونیم تمسک کنیم. دلیلی که میگه این نجسه، خونتون دلیل نجاست قید داشت، ما قیدشو نمیدونیم اینجا متوفره یا نه. و اما دلیل بعد، دلیل چهارم، استصحاب عدم جعل نجاست است که بگیم آقا این دهن ما شک داریم بلاخره پاکه یا نجس، بعد از تطهر به شک داریم دهن پاکه یا نجسه. خب حالا که نمیدونیم پاکه یا نجسه، همون تو به همون توضیحی که دادیم نمیتونیم به عدل نجاستش تمسک کنیم بگیم نجسه، نه استصحاب بقای نجاست رو میتونیم بکنیم. بعد از عدم امکان اثبات نجاست این دلو، این استصحاب نمیتونیم اثبات کنیم نجاست این دلو را، بعد از این شک میکنیم برای این پاکه یا نجسه، استصحاب میکنیم عدم جعل نجاست را. بگیم یه زمانی که شارع جعل نجاست نکرده بود برای این دلو، چه قبل از ملاقات با این ما، چه بعد از ملاقات با این ما و قبل از تطهر به، و چه بعد از ملاقات و بعد از تطهر به، سه زمان داریم. قبل از ملاقات با این آب متغیر زمان، بعد از ملاقات با آب متغیر، قبل از طهارت به زمان، بعد از طهارت به. برای هیچ کدوم از این مقاطع ثلاثه شارع جعل نجاست نکرده بود. یه مقطعشو یقین داریم جعل نجاست کرده، اون زمان ملاقات با آب بر و قبل از تطهر بر، اما اون مقطع سوم رو یقین نداریم. یه زمانی که جعل نجاست درش نشده، حالا مثل استصحاب عدم جعل نجاست در اون مقطع میکنیم. پس بنابراین استصحاب میکنیم عدم جعل نجاست و نظم الا این استصحاب، این مبنای مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه را که اطاره لیست الا عدم النجاست، تعبیر آخریست از عدم نجاست. ما در شریعت نجاست و طهارت به عنوان دو امر متغایر از هم نداریم. اونی که شارع جعل کرده نجاست، میگه طاهر باشه یعنی نجس نباشه، این طاهر یعنی نجس نیست، نه یعنی یه جعل جدایی داره، اون یه امر وجودی باشه، این یه امر وجودی آخری باشه. طهارت به معنی نورانیت، به معنی مصفا بودن اینا نیست. و نجاست تا اینکه بگیم نجاست به معنی کدورت و کثافت و قذارت، این به معنی نورانیت و صفا و مصفا بودن، بگیم امران وجودیان مجعولان شرعن، نه، شارع یک چیز جعل میکنه و اون نجاست. طهارت داره یعنی اونو نداره، بنابراین با استصحاب عدم نجاست ثابت میشه طهارتش. بگیم این طهاره، طهاره یعنی نجس نیست دیگه، استصحاب همون مدلو استصحاب که میگه جعل نجاست نشده. اینم به خدمت شما عزبت که راه دیگر، خب این راه هم قبلا داشتیم دیگه، در اون مغسل میت اینا همه رو گفتیم دیگه. الجواب، الجواب حرفا که اونجا زدیم اینجا هم همه اون حرفا تکرار میشه دیگه، و نتیجه اینه که همونطور که اونجا عرض کردیم و باز قبلها عرض کردیم، اینا یک دلیل هاییست که تکرار میشه در این موارد، از چند جهت اینا اشکال داره، به مبانی مختلف اشکال داره. و مثلا آقای خود اینجا اشکال میکنه، خیلی خب آقا شما استصحاب عدم جعل طهارت میکنید، عدم جعل نجاست میکنید، بنده استصحاب بقای نجاست میکنم، و این دوتا رو بعد جون هم میندازم، چون همونطور که این مسبوق است به عدم جعل نجاست برای این مقطع، مسبوق است به جعل نجاست در مقطع قبل. من اون نجاست مقطع قبل رو استصحاب میکنم که مجعول باشه، یعنی اون نجاست اونجا بود استصحاب میکنم، و به همین جهت ایشون تعارض بین جعل و مجعول انداخته و میفهمد در شبهات حکمی استصحاب جاهل نیست. خب این یه اشکاله. اگه کسی این اشکال تونست حل بکنه که استاد حل کردن در اصول، جواب دادن در محقق خونی که این اصل عدمه، این اصل حاکمه بر اونه، اصل عدم جعل نجاست حاکم است بر استصحاب بقاء نجاست، چون این اصل سببیست اون اصل مسببیست. خب اما اگر که کسی نپذیره این مطلب رو، پس اینا دیگه میشه مبنایی کلان علی مسلکه فی الاصول.
بله؟ هم نگه جعل حکم مقتلیه، ما که برای این مقتل جعل کرده اون مقتل رو شکل بریم بعد هم جعل یک جا جعل نمیشه.
اینو چند بار فرموده شده است و عرض کردیم در جوابش. ببینید یه وقتی صفحه وجود خالی بود، هر جاش نگاه میکردیم خالی از این جعل بود، درست؟ این صفحه وجود خالی بود، اینجا رو دیدیم این جعله هویدا شد، اینجا رو نمیدونیم، میگیم یه وقتی صفحه وجود خالی بود، حالا اینجا رو ما نمیدونیم این نور وجود اینجا رو گرفت یا نه،
درست اینا جدا جدا جعل بشن،
شاید هم جدا جدا جعل شده بود، شاید هم یه وقت به جعل شد. بالاخره الان که ما نمیدونیم نوری را، یه وقتی نبود، ممکن که یه وقتی نبود، الان نوری اونجا میبینی، شک دارید دیگه، اگه مولا مقید جعل کرده. پس الان ما بالاخره اینجا نوری نمیبینیم بعد از اینکه لم یکان نورن، حالا نور که نمیبینیم، شک داریم نور است یا نیست، ممکنه جعل اینجا باشه ممکنه نباشه. اگه اون جعل رو جعل منبسط و مطلق و یک پارچه قرار داده بشه الی آخر الابار، خوب هست. اگه نکرده باشه نیمون که خبر نداریم چه کار کرده، چون دلیلمون اجمال داره از این ناحیه. بنابراین مسبوب به عدم وجوده، حالا استثاب عدم وجودشو میکنیم. بله بله، آره عرفیت داره چه شما کنیم ازل نمیگه، ازل کار نداره، میگه یه وقتی نه قبل از اسلام مردم یا قبل از پیغمبر که نبوده، من شما نمیگه لاتن قزل یقه نبشه، قبل از اینکه شما تشریف بیارید این فرمایشات رو بفرمایید که نبوده، در این چون این بقرت ازلی و استثناء اینجوری میگن قلمبش میکنن، آدم میگه مثلا اینا عرفیت نداره، ولی مردم عادی میگن خب من شما با نمیگه لاتن قزل یقه نبشه، خب قبل از چند روز پیش که شما نفرموده بود نبود، این مصداقشه. عبارت هایی که قلم بمیکنن اینا مثل معانی حرفی میمونه، این حرف هایی که ما تو اصول هفتشتا مبنا تو معنی حرفی چیه میگیم که خودمونم به زحمت میفهمیم، همش با این حرف ها میخواییم چکار کنیم، میخواییم همون مایندل عرف ها، همونی که بچه میگه، بچه من استعمال میکنه، اینا بچه عرب حروف استعمال میکنه، ما همونی که اون داره استعمال میکنه بفهمیم توش موندیم، همون عرفیه، همون هر عرفی رو میخوایم معنا کنیم، چون عبارتمون قلم به ظلم میشه و الا واقعیت هم اینه. و اما دلیل ششم، بله دلیل پنجم بله، اگر با اون چیز ساخت، دلیل پنجم قاعده طهارت است. قاعده طهارت در اینجا باز شبیه همون قبلی هست و خلاصش این میشه که آها بعد از عدم امکان اثبات نجاست این دلو، بعد از تسحر بئر، بعد از این امکان نداره ما نجاست این رو ثابت بکنیم به خاطر اون دو جهت که گفتیم، بالاخره شک میکنیم به نحوی شبه حکمیه که بالاخره این دلو پاکه یا نجسه، کل شیء طاهر تا تعلم انه قذیر، تا قاعده طهارت جاری میکنیم. این هم یه راهیست، اینا خیلی راههای خوبیست، اگه اون اشکالا رو نداشت خیلی کار آسون میشد اینجا، حتی اقل به قاعده طهارت آدم میگفت همه اینا پاکه، به یه دایره وسیعی همه این مزاولات رو میشد گفت پاکه. ولی اشکالش اینه که خب علاوه بر اون اشکالی که قبلا گفتیم که قوم استصحاب جاریه پس دلیل نجاست ما اینجا داریم حرفا، خود قاعده طهارت هم مشکلش اینه که این مسبوق به نجاسته و گفتیم طبعا لشهید سعد قدس سره که قاعده طهارت جایی که مسبوق به نجاست باشه شامل نمیشه، چون روایت مجمل مردد بین قذره و قذره، که بارها گفتیم. بنابراین قاعده طهارت هم اینجا نمیتونم جاری بکنیم. بنابراین ادله داله بر طهارت دنب کلش مورد مناقشه قرار گیره و از مازکرنا روشن شد که ادله اون طرف چیه، اونی که میگه این دنب نجسه. اون که میگه این درب نجسه قهرن به سه دلیل میتونه تمسک کنه. حالا اسم همش رو میذاریم دلیل، ولو بعدی اصله بگیم دلیل، دلیل لغویه نه اصطلاحی که میگیم. یکی همین تمسک به اون ادله داله به نجاست مالاق المتنجسه، با همون توضیحی که دادیم به زمینه اصل منقه موضوع میگیم این نجسه. دلیل بعد همون استصحاب است که نام بردیم ازش، استصحاب بقاء نجاست. اگه از اون دلیل هم صرف نظر که البته با وجود اون دیگه جای این نیست، حالا مع الغز از اون استصحاب بقاء نجاست از اینام بگذریم، یه دلیل هم قبلا نام ازش می بردیم تو کلام شیخ الاستاد حائری قدس سره بود، این قاعده عقلائی، این اصل عقلائی یا اماره عقلائی که کل ما من شأنه البقاء و دوام یبنا على بقائه و دوامه، مادامی که احراز عدم بقائش نشده باشه. هر چیزی من شأنه اینه که تو باقی میمونه. این اصل عقلائی یا نه اماره عقلائی، در اصل اینکه این غلبه داره، این اماره است میشه اونا. برای اینکه چیزی که ذاتش اینجوریه که غالب البقائه، این مادامی که وقتی وجود پیدا کرد، مادامی که دلیل بر زوالش پیدا نشه حکم به بقایش میشه و نجاست از این جمله بوده. چیزی که کثیف میشه، نجس میشه، قذر میشه، چه به قذارت عرفیه چه به شرعیه، این تا متعالی نیاد پاک نمیشه، همینطور نجس باقی نمونه. ذات این شأنش اینجوریه. اینجوری نیستش که این عمرش پایان بپذیره، حالا چه متحرید بیاد چه نیاد، خود به خود منتفی بشه. مثل نفت تو چراغ نمیمونه که 7-8 ساعت که سوخت کم کم خودش تموم میشه، این باید یه بادی بیاد خاموشش کنه، یه رافعی بیاد درش داره. هر چیزی که شأنش اینه که یه رافعی باید بیاد درش داره، ولی خود به خود دوام پیدا میکنه. اینجا بنای عقلا به نحو اصل یا به نحو اماره اینه که تا دلیلی پیدا نکرده باشن میگن باقیه. بله؟ چون ظاهر مطلب اینه که چرا به همون ادبیات عرف داره صحبت میکنه، تو ذهن عرف همین داره، باید چرا تنبیه کنه. خب اصلا بنابراین اینجا هم اینو بگیم. این هم به خدمت شما مطلبی بود که از استاد داشتیم، فرموده بودن ایشون موارد. البته این قاعده در جای دیگه هم بعضی ذکر کردن مرحوم استاد در این موارد، حالا در این بحثشون نیوردن، بحث قبلی بود که نقل کردیم از ایشون، اینجا ازش استفاده کردیم. بلکه ما در این کبرا اشکال کردیم، گفتیم این بنای اینجوری به نحو اصل یا به نحو اماره، مادامی که اطمینان براشون پیدا نشود، چه اصلی نیست، بله یه مضمونه که پس، ولی به این نزنه لا یغنی من الحق شد. آزا اول ثانیا این دلیل اعتبار میخواد و ما دلیل بر اعتبار این نداریم. خب این هم به خدمت راه دیگر، بنابراین این راه مورد مناقشه است. یعنی بالاخره اون دو راه علا سبیل من الخلق وجود داره، فتحصل من ما ذکرنا، که ما دلیلی بر طهارت دلب پیدا نکرد.
یه
اونا اصلا خارج از بحث ما هستن. چرا؟ چون گفتیم اون ادله منزوحات بر مال جایی نیست که به تغییر نجس شده باشد، ولی جایی که به تغییر نجس شده باشد غایت زوال تغییره، نه هفتاست نه دهتاست نه صدتاست، هیچ جای اینا نیست، چون به تغییر نجس میشه و به زوال تغییر پاک میشه. اینم چا به چا، جا به جا، تا تغییر چجور باشه، آب چقدر داشته باشه، اینا متفاوته. تمام روایات منزوعات بر مال اونجاییست که ملاقات کرده با نجس یا متنجس و تغییر پیدا نکرده، مستحب است. چاه نجس نشده، منزوعات بر مال مواردی که چاه نجس نشده، فقط ملاقات پیدا شده، اونجا مستحب بگه این کارو بکنه. و شاید در اونجا امور بهداشتی مد نظر شارع باشه، یعنی چاه که نجس نیست، اما در این حال میفرماید که نزح کنید، ممکنه چون از آب چاه برای شرب و فلان استعمال میشده اونا اینجوری. بنابراین همونطور که اول بحث گفتیم، بنابراین که چاه اگه نجس بود حساب دیگری داشت به مجرد ملاقات، ممکن بود در اون ظرف ما بگیم که اینا پاک میشه این چیزها، اما بنابراین که اون مسلک رو عند المتأخرین تمام نیست الا من شذ زمنه، که مرحوم آقای خونساری ایشون چاه رو نجس میدونست به مجرد ملاقات، اما قاطبه متأخرین این چنین نیست مذهبش. بنابراین روی این مسلک داریم محاسبه میکنیم مسئله رو. حالا عرض میکنم، خب این تمام شد این بحث ما. بنابراین بعد از اینکه کلام در دلو روشن شد که دلو رو نمیتونیم بگیم به تبع پاکه و بعد از زوال تغییر نمیتونیم بگیم پاکه، پس بنابراین دیگه بند اون دلو به طریق اولا، لباس نازح به طریق اولا، ید نازح به طریق اولا، دلو پاک نشده اونا مخواد پاک بشه. بله؟ چرا؟ چرا؟ نجسه، هرچی ملاقات با اون آب کرده باشه نجسه. اطراف چاه و اول موارد دکانه، معین این نازح، همه اینا ما دلیلی بر طهارت اونا نداریم، پس کل موارد اشره دلیلی بر طهارتش نداریم و یبنا علی نجاستهی. تنبیهان بله؟ نه لازم نیست هر بار برن بشون تنبیه ها. بله راجع الی اونایی که قبلا گفتیم، اینا رو همه رو گفتیم. و اما تنبیهان که دیگه این تمام بشه بریم مسئله بعدی. تنبیه اول این است که کلامی داره شیخون الاستاد تبریزی قدس سره در مبانی تنقیه العروه راجع به دل و اون بند، کن از کلامیشون استفاده میشه که کسی که میخواد بگه این دل پاک میشه یا این بند پاک میشه، کجا رو میخواد بگه؟ آیا میخواد بگه اگه مثلا این دلوی رو داشتن باش نزح میکردن برای زوال تغییر، حالا مثلا اول این حال داشته یه دلو بزرگی رو یه دوتا کشید دید یه کمرش داره درد بکنه، دلوی رو داشت کنار یه دلو کوچکتر رو برداشت، حالا مقصود اینه که بعد از این که این چاه تغییرش تمام شد و زوال تغییر شد اون دلو قبلی هم پاک میشه که الان بدله او به دلو آخر حتی اون، یا نه همین دلوی که الان مشغول بود کار باش بود تا پایان زوال، اگه اون دلو قبلی رو میخواد بگه که حالا گوشته کنا، این که خیلی مستبعده، یک دلیل قاطعی میخواد این چا آب پاک شد اونم خبت جگی دو ساعت پیش باشه آبی که اون کناره، این پاک شد اونم پاک میشه به تبع. این از اون جایی خیلی زور داره دیگه که گفتیم در واقع بدون اینکه متغیری بر واقع بشه چی برای همون پاک شد. اگر میخواد بگید خود این دلوی که باش دارید کار میکنید اینو میخواد بگید، این که اصلا موضوع نداره، خب این بالاخره آخرین بار که آب داره میکشی با این لای آب پاک میره و پاک میشه دیگه، این بحث نداره. نمیخواد حالا دست نازه به آن فرو نمیره به آب چا، لباسش اونا چایی بست داره، اما درد به جای بست نداره که، یا اون بندی که به این درد بسته بالاخره اینا منغمس در ماء بئر میشه بعد از زوال تغییرهی، و خب به خاطر این پاک بشه دیگه. عبارت ایشون حالا مراجعه بفرمایید کنده یه غلط های یعنی ناقصه که هم کنم چیزایی ازش افتاده باشه، حالا مراجعه کنید جلد 3 صفحه 383 384 بله بله. امکان المراد، من حالا این امکان المرادش مال منه، من الدل ما بدله، از اینجاش مال ما بدله قبل زوال تغییر بالآخر فالالتزام به طهارت الاول به طهارت الدل الاول به مجرد زوال تغییر ان ماء البئر یحتاج الى قرینه حیث یطهر الحبل به مقدار الملاقی للماء النجس و کز الدل لوصوله ما الى الماء بعد زوال تغیره و یتحقق غسله ما بالماء المعتصم. این فرمایش ایشون. حالا ما در واقع خیلی متوجه نشدم، من شخصا خیلی فرمایش استاد رو قدس سر رو عرض میکنیم، مقصود شما چیه؟ مقصود این است که این بعد از اینکه بالاخره زوال تغییر شد، اینا برای حوادث بعدیشون میان از این چاه با این در آب میکشن دیگه، بعدن دوباره این حالا این سطح میره تو این چاه و میره لای آب و هم سطح پاک میشه همون مقدار بندی که نجس شده باشه پاک میشه دیگه. حالا چقدر دیگه بحث نداره دیگه، حالا الان نجسه ولی بعدن که استفاده میکنید ازش خب این میره لای آب دیگه. اون موقع اگه مقصود ایشون هست خب این درسته، اون موقع بعدن، ولی حرف سر اینه که قبل از اون چجوریه این سطح، این بند، این سطح قبل از اون موضعش چجوریه. علاوه بر این که این بند همش لای آب نمیره، با حال اینکه تقریبا میتونیم گفت بگیم همش نجس شده، چون این وقتی با دست بکشه این هی دستش تره و به این آبایی چی خورده و هی بنده رو به همه جاهاش اصابت میکنه دست نازه و اینا. بنابراین اون موقع اگه مقصوده اون محل بحث علما نیست که بله بعدن، خب مثل این است که بعد دستش هم میره تو آب میشوره، بله وضو میخواد دیگه یکم میره تو آب میشوره، پس ما نیم بحث کنیم از اینکه ید نازه پاک بشه یا نه، بالاخره این حمام که میره یه وقتی بالاخره دستش که خواهد شد بالاخره که وضو خواهد کرد. این مقصود اون موقع نیست که، مقصود قبل از اینه. حالا میگم میگم اللهم یواش یواش. خب پس این موقع اگر مقصودتونه این که، و اگر مقصود ایشون اینه که اون آخرین باری که میکش که زوال تغییر میشه اون موقع مقصود ایشونه که ظاهرا همینم باید مقصود باشه، اینم تمام نیست، برای خاطر این که مگر ما علم داریم که به نفس خروج آخرین آه از شام به مجرد این خروج پاک میشه و تغییر زائل میشه؟ خب ممکنه اگر همزمان بود به این معنا که تا این سطل پر میشد ولو همون تو چاهه، ولو هنوز تو چاه این پاک میشد، اما این ظرف پر است از آب متغیر که نجسه، آب متغیر با آب چاه متصل بشه که طاهر نمیشه. این آخرین بار، این دلو ما در آخرین بار حامل چیه؟ حامل آب پاکه یا آب نجس؟ آخرین بار هم حامل آب نجس دیگه، با اون میخواییم بکشیم بالا تا و الهی قبل از این پاک شده، پس اینو بی خود زاهده. اگر حالا سب کنی علمتون رو یه خود دندون بذاری روی باید، اگر قبل از این اخیر پاک شده پس این دیگه جزء آب مغیر جزء سبب زوال تغییر نیست. اگر با این داره زوال تغییر میشه سوال میکنم این دو الان محتواش چیه؟ آب نجسه. خب این آب نجس ولو الان وصل بشه به چی؟ به آب بقیه آب چاه که اونا زوال تغییر شده، اما آب متغیر متصل به آب چاه بشه که پاک نمیشه که، چون این آب باید به زوال تغییر پیدا بکنه. بنابراین این سطح اون داخل سطح همینطور به نجاست باقیه، چون پر است از آب متغیر. و حالا که این سطح داره میکشه بالا، قهرن از این سر میره به بدنه دوره اصابت میکنه. اگر فرض کنیم همزمان با این آب چام از تغییر خارج شده و فقط این محتوای سطح متغیر بوده، اما اگه فرض این باشه که نه، شما وقتی اینو کشیدی آوردی بالا، چند لحظه بعد این چشمه های چاه آبهای جدید را میجوشاند و فوران میکنه ازش، اینا مخلوط میشن و دیگه تغییر ابن میره. الان یه تغییر ما یعنی باقی مونده، بعدن این تغییر ما، اون تغییر کثیر، اون تعفن کثیر، اونها به واسه این که اونها رو جدا کردیم، این تغییر ناچیزی که باقی میمونه فوراً بعد از چند لحظه به واسطه آبهای جدیدی که از چشمه های چا میاد بیرون مخلوط میشن، دیگه تعفن از بین میره یا تغییر لونی از بین میره، تغییر طعمی از بین میره. پس بنابراین بین انفصال دل از چا و حصول زوال تغییر برای چا فاصله است. پس با چی باز ملاقات کرده؟ بنابراین این کلام رو ما نفهمیدیم که چی میفرمایید. و اما این تنبیه اول، بله دیگه تنبول بفرمایید، چون وقت خیلی نه نمیشه تنبیهات بد باشه برای فرمایید. صلی الله علیه و آله.